عشق از حد میبرد چشم تو ای سر چشمه عشق و جوانی، فتنه برپا میکند ناز تو ای خون کرده با نامهربان، گه چو دریا پر ز رازی گه چو دشتی سینه بازی، گه چو آتش گرم مهری گه چنان گل غرق نازی، چون خم بی باده گه بی جوش و تابی، چون شراب کهنه گه پر التهابی. شبت صبرش تمام و بشکند در پای من سنگ، از آن نامهربان شد مهربان تر بای من، سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من، عشق از حد میبرد چشم تو ای سر چشمه عشق و جوانی، فتنه برپا میکند ناز تو ای خو کرده با نامهربان، ساختم اما نکردم شکر از درد غریبی تازه دارم. من از آن روزی که بستم با تو پیوند محبت، گرچه گل بودی ندیدم از تو لبخند محبت، سوختم پروانه سال از داغ زود آشنایی، ساختم اما نکردم شکر از درد عشق از حد میبرد چشم توی سرچشمه عشق و جوانی، فتنه برپا میکند ناز توی خوب کرده با نامهربان.
صبح شما بخیر. از اینکه همراه ما موندید تا این لحظه از شما صمیمانه سپاسگزارم. و قطعا این یک رابطه مسالمت آمیز دو طرف است که هر دو داریم سود میبریم، هم حال هم دیگر رو خوب میکنیم، هم در کنار هم چیزی یاد میگیریم. قطعا من هم اینجا وقتی نشستم در کنار شما از شما چیزی یاد میگیرم و روشنایی یعنی همین، یعنی یاد گرفتن، یعنی عقل. ما یه دعایی داریم، میگه اللهم اکرمنی به نور الفهم و اخرجنی من ظلمات الوهم، یعنی خداوند نور دیگه. یک جایی اگر خداوند خودش رو تعریف کرده باشه همیشه لیس کمثله شیء، در قرآن هم هست. اما اگر یک جایی خودش رو تعریف کرده باشه در سوره نور آیه 35، الله نور السماوات والارض، و این نور آسمان ها و زمین چیست؟ عقل کل جهان، عقل هستی، که هر کسی که از اون نور داشته باشه که در عرفان بهش میگن فرقان، یعنی وقتی که به دورایی میرسی یک راهی رو باید انتخاب کنی. اگر دارای عقل نباشیم و عقلمون قد نده، نمیتونیم مسیر رو انتخاب کنیم و مسیر درست رو انتخاب نمی کنیم، مسیر اشتباه رو انتخاب می کنیم و اون میشه جهل ما. ولی کسی که عقل بیشتری داره مسیر درست رو انتخاب می کنه، بهش میگن فرقان. و امیدوارم اون نور همیشه به اون راه بتابه و به چشم ما بتابه و به عقل ما بتابه که ما بتونیم مسیر درست رو انتخاب کنیم. اللهم اکرمنی به نور الفهم. و کسی که راه درست رو انتخاب میکنه، خب خداوند کرامت میبخشه بهش دیگه. و اخرجنی من ظلمات الوهم، و شیطان ما همون تاریکی های ما، جهل ماست و همیشه ما رو در حال فریبه. حالا عقل چگونه رشد میکنه؟ و هر حال قد تبین رشد ملغی دیگه. راه نور، راه روشنایی وقتی برای شما باز میشه که از نفسانیات فاصله بگیریم، از جسمانیت فاصله بگیریم. این دوئیت، این دوتا بودنه، برحال شرک دیگه، شریک قائل شدن. ما باید به وحدت برسیم. فقط باید یک راه رو انتخاب کنیم، راه درست رو. راه کج هیچ وقت به منزل نرسیده. اینا رو میگم برای این که این لحظه لحظه‌ای است که روح ما و معنای ما بالاتره و ما میتونیم کسب عقل بیشتری کنیم، کسب نور بیشتری کنیم، کسب جمعیت از این زلف پریشان بکنیم. و حالا که زمانی است که نور داره به زمین میتابه، دعا کنیم که توفیق داشته باشیم. توفیق در عرفان اون بیداری است، اون نیشگونه است که بغل دستیتون میگیره که حواست باشه. الهی که اون توفیق رو داشته باشیم و بهترین توفیق توفیق عبادته که با عبادت از جسمانیت و جنس بودن دور میشیم و به سمت عقلانیت و معنویت میریم و خوش به حال اون که غرق در نور و حکمت و همیشه راهش روشنه. به لحظه های قشنگی از آن صبح با افق تهران نزدیک میشیم و کم کم باید به طلوع سلام کنیم که خداوند سلام کرده به تمام مؤمنان، سلامون هی حتی مطلع الفجر. از آن صبح با افق تهران رأس ساعت 5:43 دقیقه خواهد بود و قبلش به استقبال از آن صبح با افق تهران میریم، با این امید که ما رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید. اگر لایق باشم برای شما من هم دعا میکنم، التماس دعا.
ما می‌دانیم که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی تنظیم قانون برای حل مشکلات کشور است، اما همین ابتدا سؤال ایجاد می‌شود که قانون خوب چه قانونی است و برای رسیدن به فراگند بهتر قانون نویسی چه باید کرد؟
در تنظیم و تصویب قانون جنبه‌های کارشناسی به شدت باید رعایت بشه. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز خوبی است. گزارشی که بنده دارم از این مرکز پژوهش‌ها خبرهای خوبی رو از اونجا به ما منتقل می‌کنن. امکان کارشناسی خوبی در اونجا متراکم و متمرکز، حد اکثر استفاده رو از اون باید کرد. علاوه بر این که این یک بازوی کارشناسیه، یک بازوی توانمند کارشناسی مجلس است، از این باید استفاده کرد.
فرمودن محصر روایت اینه
در یه روایت چیز از پیغمبر اکرم
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که مشکل
صادق علیه السلام فرمودن کسی پشت سر مؤمن دعا بکنه
اگر پشیمان شدن از گناه در خانه تو توبه حساب میشه که حسابم میشه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسان.
حکیمیه فرصتی برای درک فیض سخن، بهانه‌ای برای مرور تاریخ، معارف، اندیشه‌ها و حکمت‌ها.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام مولود کعبه، در بیان استاد انصاریان.
سخن گفتن درباره حضرت مولا الموحدین یعصوب الدین قائد غر المهجلین امیر المؤمنین علیه السلام کار بسیار دشوار و بلکه غیر ممکنی، چون عقل های ما اون پر پرواز رو نداره که تا جایی پرواز بکنه که بتونه شخصیت امیر المؤمنین رو ببینه. زبان ما هم قدرت بیان رو مستقلن نداره، زبان واقعا در برابر او الکنه. چه باید کرد؟ راهی وجود نداره برای شناخت او جز مراجعه به قرآن و روایات و اخبار. بسیاری از آیات قرآن که بعضی ها این آیات رو شمردن، کتاب مستقل هم نوشتن، حدود 300 آیه است. آیات درباره ایمان، جهاد، هجرت، انفاق، ایثار، مصداق اتم و اکملش امیر المؤمنین. جداگانه کتاب نوشتن الآیات و نازلت فی علی، شیعه هم ننوشته. یعنی موج عظمت او چنان دنیا رو گرفته که غیر شیعه هم نتونسته از این عظمت چشم بپوشه، تعظیم کرده و براش کتاب نوشته. سخن از یه چنین انسانیه که شیعه و غیر شیعه نقل کردن از پیغمبر اکرم. اگر دریاها مرکب بشه، اگر درختان قلم بشه، اگر جن و انس نویسنده بشن و بدون وقفه بدون استراحت بشینن، این قلم ها رو تو اون مرکب ها بزنن و ارزش های امیر المؤمنین رو بنویسن، مرکب ها تموم میشه، قلم ها تموم میشه، عمر جن و انس هم به سر میاد، ولی ارزش های او به پایان نمیرسه. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، علی جان که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. یکی از دانشمندان بزرگ غیر شیعه درباره شخصیت حضرت میگه که احتیاج الکل الیه، تمام انسان‌ها به علم علی، به ادب علی، به عظمت علی، به کرامت علی، به نهج البلاغه علی، به فرمایشات علی و به فرزندداری علی، به همسرداری علی، به ایمان علی، به اخلاق علی نیازمندن. همه خیلی جالبه، احتیاج الکل الیه و استغناءه عن الکل. اما امیرالمؤمنین در هیچ چی نیازمند به کل انسان‌ها نیست، در هیچ، در امور عقلی، در امور روحی، در امور اعتقادی، در امور اخلاقی، در امور عملی، در امور اجتماعی، سیاسی اصلا نیاز به احدی نداره، چون خودش از همه سرمایه دارتره در امور انسانی و معنوی، لذا بی نیاز از کله.
حکیمیه مجالی برای درک فیض سخن.
احتیاج الکل الیه و استغناءه عن الکل دلیلون، این که همه عالمیان به او محتاجن و او به یه نفر احتیاج نداره. این دلیل بر چیه؟ دلیلون علی انه امام الکل، این دلیل بر اینه که وجود مقدس او امام کل جهانیانه، پیشوای کل جهانیانه. حالا اونایی که به حضرت در امور معنوی، در امور سیاسی، در امور اخلاقی، در امور عبادتی، در خدمت به خلق اقتدا می کنن، یقینا در دنیا و آخرت برنده. اونایی که کنار از امیرالمؤمنین، جدای از امیرالمؤمنین زندگی می کنن، یقینا در دنیا و آخرت هیچ بردی ندارن و گوی سعادت به دستشون نمیفته. خب سخن از یه چنین شخصیتیه. ایشون فرزند کی بود؟ ابوطالب. ابوطالب بعد از عبدالمطلب پدرش بزرگ مکه بود، رئیس مکه بود، رئیس قریش بود. کتابهای غیر شیعه به شدت در حق او بی‌انصافی کردن، نوشتن تا زمانی که زنده بود و نزدیک 10 سال با بعثت پیغمبر اکرم مصادف بود هنوز بت‌پرست بود و کافر بود و کافرم از دنیا رفت، که حضرت زین العابدین می‌فرماید اگر ابوطالب کافر بود، در حالی که قرآن اجازه نمیده زن مسلمان و مؤمنه در نکاح کافر باشه، چطور پیغمبر اکرم همسر او رو از او جدا نکرد و تا پایان عمر ابوطالب با مادر امیرالمؤمنین زندگی کرد؟ مگه میشه؟ این چه دروغیه؟ این چه تهمتیه به مردی که در ایمان، در مکه، در زمان پیغمبر و در اوج جنایات مشرکین، در اوج ظلم مشرکین پایبند به حقایق بود، پایبند به معارف بود، پایبند به نبوت و به توحید بود. حالا بریم نگاه و نظر خود امیرالمؤمنین و لاجه به پدرشون ببینیم. در کتاب کمال الدین صدوق صفحه 104 کتاب جهانی و با عظمت القدیر جلد 7 صفحه 387 در بهار جلد 15 صفحه 144 نقل میکنن این بزرگواران صدوق علامه مجلسی علامه امینی که امیرالمؤمنین درباره پدرشون ابو طالب فرمودن والله این قسم قسم جلال است ائمه ما به این راحتی به خدا قسم نمی خوردن مگه یه مسئله خیلی مهمی پیش می اومد که باید برای قبولوندنش به مردم از قسم کمک می گرفتن والله ما ابدا ابی ولا جدی عبدالمطلب ولا عبد مناف ولا هاشم سنمن والله قسم پدر من ابو طالب و جد من عبدالمطلب یعنی پدر بزرگم و عبد مناف و هاشم ریشه اصلی ما یک لحظه بت رو نپرستیدن و انما کانو یعبدون الله کانو در ادبیات عرب فعل ماضی یعبدون مضارع با هم دیگه که ترکیب میشن میشه ماضی استمراری والله اینا همشون خدا رو همواره تا لحظه آخر عمر عبادت کردن و یصلون الی البیت علی دین ابراهیم و شبانه روز روبروی کعبه بر اساس قوانین دین ابراهیم نماز می‌خوندن و متمسکین به و به دین ابراهیم اینا تمسک داشتن و توسل داشتن مگه میشه عاقل و خردمندی مثل ابو طالب پدرش عبدالمطلب و عبد مناف و هاشم بت بپرستن ابو طالب در اوج ایمان بود اشعاری هم داره درباره پیغمبر اکرم که ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه این اشعار رو آورده که دلالت بر موحد بودن او و ایمان او و کمال او داره اما مادرش دو خصوصیت از حضرت فاطمه بنت اسد رو براتون بگم یک یه زمانی ابو طالب پیغمبر رو آورد خونه خودشون قبل از بعثت و سالها فاطمه بنت اسد عهده‌دار امور پیغمبر اکرم بود و این فخر بزرگی براش بود بزرگ
حکیمیه